علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض ارادت و تبریک به مناسبت ایام و لیالی ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. خدا رو شکر گذارم امشب توفیق شد در این مجلس نورانی در محضر شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام عرض ادب و ارادت کنیم. حدیثی رو از لسان مطهر امام رضا علیه السلام تقدیم میکنم، چون معتقدم که ما بالاتر از فضائل اهل بیت علیهم السلام که باید بدونیم، سیره اهل بیت. یه وقتی ما جامعه کبیره میخونیم، دعای بلند بالای بزرگان فرمودن که جامعه کبیره یک دوره امام شناسی خوب بخونیم. محدقین علی العرش، انسانهای وارسته ای که حدقه دور عرش الهی زدن، خب خیلی هم خوبه. این ارادت انسان رو به اهل بیت زیاد میکنه، محبت قلبی رو زیاد میکنه. که کسی در زمان حضرت باقر علیه السلام مشرف شد حج، رسید در عرفات، محرم بود، شنید امام باقر علیه السلام تشریف دارن، سراغ گرفت خیمه حضرت رو پیدا کرد. خیلی هم خسته بود، با یه مرکبی اومده بود تا اونجا خودش رو رسونده بود و به زحمتی، خب قدیم با زحمت میرفتن، یه الاغی بوده، اسبی بوده، شتری بوده، این همه راه بیابان راهزن داشته، بله تمام این خطرات رو به جانش میخریده تا میره تا حج یا حتی حرم حضرت رضا علیه السلام. در یه تاریخی این مسیر ناامنی بوده، که من در خدمت یکی از اساتید تاریخ بودم، کتابی هم نوشته بود، استاد رئیس دانشگاه تاریخ، دانشگاه تاریخ شیراز بود، چند روز پیش خدمتشون بودیم. ایشون میگفت انقدر ناامن بود این مسیری که به حرم امام رضا علیه السلام منتهی میشد که مردم میرفتن بابلسر، از بابلسر میرفتن یه بندری در آذربایجان که اسم اون بندر رو گفت من فراموش کردم، میگو به اون بندر مدتی میگفتن مشهد سر، بابور سر میرفتن اونجا میگفتن بریم مشهد سر، از مشهد سر دریایی میرفتن تا جای خودشون رو میرسونن تا برسونن به حضرت رضا علیه السلام. چون این مسیر که پیاده میرفتن و با مرکب میرفتن، راهزنها میومدن راهو میبستن. البته مسیر اصلی همین مسیر بیابان بوده، خب امکاناتی هم نداشته. میخوام عرض کنم مسیرهای قدیم خودش میرسونه به حج، به عرفات، سراغ خیمه امام باقر رو میگیره، نشونش میدن، میره و سلام میکنه، عرض ادب میکنه و البته اونجا حرفهای حضرت باش داره. اونجا میگه آقا اینقدر پیاده اومدم پام تاول زده و نگاه کن ببین به مرکبم هم فشار نیوردم، دیدم خسته میشه یه جای خودم پیاده اومدم. امام تحسینش میکنه، میگه که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، محبت قلبی دارم نسبت به شما، اون محبتی که ماها داریم شماها دارید، اهل بیت رو خیلی دوست داریم. یه سوالی میکنه، عرض میکنه یبن رسول الله، اما گاهی لغزشی هم دارن. انسان دیگه یه لغزشی داره، معصیتی میکنه، دوباره توبه میکنه، معصیتی توبه ای، میگه آقا این جور در میاد. من انقدر شما رو دوست دارم، دلم برای شما میره، ولی گاهی هم معصیت میکنم، البته توبه میکنم. این زود دلم رو خالی میکنه، پیش خودم میگم نکنه که این محبت به درد نمیخوره. اونجا حضرت میفرماید که حل دین الا الحب والبغض. آیا فکر میکنید دین جز محبت است و بغض دشمنان؟ دین همینه، دین همینه، ولو انسان لغزش هایی داره. حالا من روایت رو عرض میکنم خدمتون، این مقدمه است برای این که بدونیم یه بخش فضائله، یه بخش محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام که خیلی هم سفارش شده، ما اینو منکرش نمیشیم. وقت برداشت این نشه که آقا نیاز نیست شما فضائل رو بدونید. چرا؟ نیازه که فضائل رو بدونیم، اما یه چیز مهمتری وجود داره. مهمتر چیه؟ مهمتر اینه که حالا ما چقدر عملمون، رفتارمون، زندگیمون شبیه اهل بیته. آقا اهل بیت علیهم السلام که به این درجات و به این مقامات دست پیدا کردن، یک کاری کردن که اینجوری شدن، کاری نکنن که اینجوری نمیشن، زحماتی کشیدن. در این چرخه زندگی تلفاتی دادن، بل محدوده هایی داشتن. آقا مگه میشه که سر مردم رو کلاه گذاشت و بعد بگیم محبت رسول الله رو داریم، محبت سید الشهدا رو داریم، محبت حضرت رضا رو داریم؟ میشه همچین چیزی مگه؟ پس ویلون للمتففین چیه؟ وای بر کم فروشان. ویلون لکل همزت لمزه چیه؟ الذی جمع مالا معدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. میگه اون کسی که همه چیزش پوله، وجدانش پوله، انصافش پوله، دینش پوله، جمع مالا و عدده، قرآن میگه، میگه فقط فکر پوله و هی جمع میکنه و هی میشموره. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه که این مال موندگاره. اخلده یعنی ماندگاری. کلا، هرگز اینجوری نیست. لیوم بذن فل حتمه، اینا رو میفرستیمشون در جایی که اسمش حتمه هست، از درکات جهنمه. و قرآن میفرماد و ما ادراک ما الحتمه، تو چه میدونی حتمه چیه؟ نار الله المقده، آتش دردناک الهی است. خب یه نفر در چرخه زندگی کاری نداشته باشه که همسایش گرسنه است یا نه، مردم لنگن یا نه، داره ها بهش هم رو زدی، هی شیشو بهش میکنه که آیا این میتونه برگردونه این پولو، کی برمیگردونه. قرآن میگه بابا یقرض الله قرضا حسنا، حالی که داری به خدا قرض بده، چیکار داری به فلانی؟ حالا یه ذره دیدتر دار، طوری نیست. حالا قصه شغب افتاد، طوری نیست. قرآن ها، ما خیلی دور شدیم از قرآن، خیلی دور شدیم از اهل بیت، دور شدیم، عملا دور شدیم. یقرض الله قرضا حسنا، اگر کسی به خدا قرض الحسنه بده، فله عشر امثالها، ده برابر میکنیم بهش میدیم. یعنی چی به خدا قرض الحسنه بده؟ خدا مگه نیاز داره؟ خدا نیاز به پول ما داره؟ چه نیازی؟ در روایات میفرمایند که منظور انسان ها، انسانی لنگه، فلانی هم داره، حالا با تعهدات، بالاخره تعهداتی هم هست در سوره بقره داره، اگر معامله کردید، اگر چیزی داد و ستدی کردید بنویسید، دو شاهد بگیرید، با ضمانت ها. اما فلهو عشر امثالها، تو داری به ما میدی، ما ده برابرش میکنیم به تو میدیم. وقتی حضرت صادق علیه السلام داشت رد میشد، یه کسی رسید و فقیری بود چیزی خواست، حضرت دست کرد جیبش چیزی داد، صدقه ای داد. صدقه که داد آقا دست خودش ماچ کرد، صدقه داد دست خودش ماچ کرد. یکی از اصحاب اونجا میگه آقا دست خودتون ماچ میکنید. آقا فرمودن دست خودم ماچ نمیکنم، دست دهنده دست خداست، خدا داره میده. خیلی حرف توشه ها، دست دهنده دست خداست، یعنی خدا داده به ما که ما بدیم، مال خودم نیست که. خدا امر کرده که بده و البته حرفی زد حضرت بالاتر از این حرف و فرمود فلانی فراموش نکن دست گیرندم دست خداست. این فقیر نگرفته که، حضرت فرمود قبل از این که فقیر بگیره خدا از تو گرفته و به او میده، تو دست خدا گذاشتی. حالا یه اخ مادیاته یه اخ نه، مادیات نیست، معنویاته، اخلاقیاته. یه اخ میگه آقا من پول ندارم به کسی نه قرضی بدم نه حتی مثلا کاری کنم برای کسی کار مالی، میگه طوری نیست، کمک فکری میتونی بکنی، مشورت میتونی بدی، دعا که میتونی بکنی. ها یه آدم کاری هم نمیتونه بکنه، پولی نداره حتی مشورت هم نمیتونه بده، یا ما این کاره نیستی، دعا کن براش. پیغمبر اکرم فرمود، فرمودن مشکلاتتون رو به بعضی بگید. اینم درس خوبیه. من وقتی هر اتفاقی میافتاد به هیچ کی نمیگفتم، میگم خدا خودت میدونی. یعنی روایت رو دیدم در روایت خوبیه، میفرم نه اینجوری هم نباشید، همه چیز رو بریزید تو خودتون، به هیچ کی هم نگید، از کسی هم کمک نخواید، اینجوریش هم درست نیست، آدم داغون میشه. پیغمبر اکرم فرمود مشکلاتتون رو به بعضی بگید. حالا بعضی تعریف داره دیگه، یعنی آدمی که ظرفیت داشته باشه آبروتو نبره، آدمی که آدمت باشه بگوش. فرمود یکی از این چهار برکات رو داره گفتن، یا تمام مشکلتو رو حل میکنه، تشکر، یا تمام مشکلتو حل میکنه، دستش برمیاد دیگه، آدم بزرگیه مشکلتو حل میکنه دستش میرسه، یا بخشی از مشکلتو رو حل میکنه. این دومیش، یا به تو مشورت میدهد، مشورت میدهد آقا راهکارش اینه اینجوری حلش کن، یا تو را دعا میکند. نه مشورت میتونه بده، نه بخشی از مشکلتو، نه همه مشکلتو، دعا میکنه برات و دعا اثر داره. حالا قرض این که فرمود دست گیرنده هم دست خداست، خدا میگیره میده، یعنی به خدا قرض دادی. یقرض الله قرضا حسنا. حالا یه کسی بگه آقا من محب اهل بیتم، هیچی هم ازش نچکه، دست کسی هم نگیره، چه محبی؟ گاهی اهل بیت علیهم السلام دستور میدادن فلانی فلانی رو جمعش کن. بله، محبین و اصحاب میرفتن مایه میذاشتن، تلاش میکردن، رسیدگی میکردن. در مدینه یکی از مهاجرین کنار یکی از انصار نشسته بود. ببین آقا مهاجرین اونایی بودن که با پیغمبر اومدن هجرت کردن، انصار اهل مدینه بودن، اینا خونه داشتن، زندگی داشتن، باغ داشتن، درآمد داشتن، اهل مدینه بودن. ولی بچهای مکه نه، اینا رو بیرونشون کرده بودن، خونه هاشون رو گرفته بودن، کتکشون زده بودن، اموالی نداشتن. اینا به همراه پیغمبر اکرم مهاجرین بودن اومدن، انصار اهل مدینه بودن، وضعشون هم خوب بود بد نبود. پیغمبر اکرم مهاجر و انصار رو جمع کرد، و مهاجرین و انصار جمع بشن، همه جمع شدن. خب شلوغ بود، همه کنار هم نشسته، یه مهاجر یه انصار نشسته بودن. خب یکی از انصار که وضعش هم خوب بود، وضع مالیش خیلی خوب بود، و یکی از مهاجرین که فقیرم بود کنارش نشسته بود، یه خوشو جمع کرد که تنش به تنه نخوره. آه پیغمبر ناراحت شد، یه نگاهی کرد فرمود فلانی میترسی که از مال تو چیزی بچسبه به اون، یا میترسی از فقر اون چیزی بچسبه به تو؟ کدوم؟ همین تنت خورد بش کسل شنته. خب اینا پیغمبر رو دوست داشتن، ولی یه چیزای جا نیفتاد براشون. یه نگاه کردید پیغمبر خیلی ناراحت، گفت آه به خدا من قصدی نداشتم ببخشید. عرض کرد یا رسول الله به عشق شما، به محبت شما، اگه اجازه بدید آه من تمام اموالمو میدم به این، یعنی من میشم فقیر این بشه ثروتمند. یعنی آقا من اینقدر به شما محبت دارم، اینقدر شما رو دوست دارم. بله محبت اهل بیت محبت عملیه. ما چقدر شبیه اهل بیت هستیم. آقا حضرت رضا علیه السلام که این خیمه شریف به نام حضرتش برپا شده، یعنی یک کسی در زد، از پشت در آقا فرمودن که کیه؟ چه کسی پشت دره؟ من یه فقیری هستم، ندارم آذوقه، ندارم لباس، ندارم. آقا در باز نکرد، در رو بیست منتظر باش. اصحابم تو منزل بودن. آقا رفت یه بخچه انداخت و لباسای نو رو برداشت گذاشت و حالا آذوقه پولی مرتب، بخچه رو بست و لای در باز کرد، کامل در باز نکرد، لای در باز کرد. این بخچه رو لای در داد بیرون، فقط دست حضرت معلوم شد. اصحاب تو دارن تماشا میکنن نشستن، حضرت داد و در بس. اصحاب گفتن آقا در وا میکردی دیگه، چه خود به زحمت انداختی لای در دادی. و حضرت نگاه کرد فرمود که به این اندازه که این بنده خدا چشمش تو چشم من بیفته و خجالت بکشه من راضی نیستم. خجالت، فقیره دیگه، اومده دستش دراز کرده. به این اندازه نمیخوام خجالت بکشه. حالا من میگم محب حضرت رضا علیه السلام هستم، کمکم میکنم، منتم میذارم، عالمم پر میکنم، یه چیزی میخواد به یکی بدم، یه صد جا تحقیق میکنه آیا داره نداره، راست میگه نداره، آماده آبرو شد صد برابر بردی. حالا مثلا یه جهیزیه میخواد به دخترش بده، یه یخچالی بده، یه فرشی بده بخوره تو سرت، نمیخواد بده. بله پیغمبر اکرم فرمود ملعونه یه همچی کسی. سه نفر رو فرمود ملعونن، لعنت شدن. یکیش همین فرمود کسی که صدقه بده منت بذاره. یه بزرگی نقل میکرد میگفت قدیم یه پیر مردی بود خیلی سال پیش مرحوم هم شد، میگو ما بچه بودیم تو مسجد یه کوزه ای بود، این کوزه رو میچرخوندن تو صفا، این کوزه میچرخید و مردم دست میکردن تو جیبشون، دستشون رو مشت میکردن میوردن میکردن تو این کوزه، همون جوری هم مشت در میوردن میذاشتن تو جیبشون، رسم بود. اونی که میخواست پول بذاره پول میذاش، کسی نمیفهمید پول گذاشته پول بذاره. اونی که میخواست برداره برمیداش، یه فقیر برمیداش پولدار میذاش و هیچ کی نمیفهمید کی برداشت کی گذاشت. کاری نداریم الان اگه اینجور شما میخوام بردارم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، میگه زمان عاشق عبدالکریم حائری که شهریه میدادن به طلبه ها، میگه اینجوری نبود که طلبه ها برن شهریه بگیرن، که میگه یه صندوقچه ای بود هر کی هر چقدر نیاز داشت میرفت از اون صندوقچه برمیداشت. مثلا میخواست یه نونی بگیره پنیری بگیره نداشت، میرفت برمیداشت به اندازه یه نون، به اندازه یه مقدار پنیر، پول برمیداشت از تو صندوق شهریه. حالا چه شوخی میگم، میگه صندوقو بذارم اولین نفر برمیداره میره. بله فرمود ملعون از کسی که صدقه بده و منت بذاره. آبرو داری کن اگه میخوایم کمکی هم کنیم به کسی. حالا روایت عرض کردم بذار کامل عرض کنم. سه نفر رو حضرت فرمود ملعون، یکی فرمود که آدم پولداری که آدمی که داره و خرج خانوادهش نمیکنه. آدم هست داره ها، خوبم داره، ولی با قطره چکون بزنه بچهش میده. حدیث داریم و پیغمبر فرمود تو خونه بریز به پاش کنید به مردا، ولی نداره ها، میگه آن نداره، اینقدری که داری به اندازه دارایی تو خونه بریز به پاش کن، یعنی خوب خرج کن، به زن و بچت خوب بده، خوب برس به اندازه دارایی تو. حالا یه کارگر بریز به پاشش در یه سطحه، یه تاجر در یه سطحه، ولی کنس نباش، بخیل نباش نسبت به خونواده. فرمود اینم ملعونه، کسی که داشته باشه برای زن و بچهش خرج نکنه. و سومین نفر رو فرمود فقیر ولخرج، اونم ملعونه. فقیر عامل ولخرج دیگه می نداره، ولی دیگه خلاصه هرچی جمع میکنه میگه آقا مثلا یه دوری بریم بزنیم تایلند مثلا بیه بریم نمیدونم نداره، نون شب نداره بخوره، پولاشو چال میکنه میگه بریم، میگه این ملعونه. حالا مثال زدم مثلا بریم کیش. حالا این مشتری اینجا زیاده. خدا رحمت کن مرحوم کافی رو. وقتی تیکه نواراش من گوش میدادم مشهورم شد این حرف، گاوا طرف میره مثلا 5000 میده مشروب میخره، یه کسی از تو جمعیت گفت آقا گرون انداختم به شما. ایشون هم گفت خواستم ببینم قیمتش میدین یا نه. فقیری که ولخرجه، آقا بشین برنامه بریز، چقدر خرجته، چقدر دخلته، کجا باید خرج نکنی، کجا باید خرج کنی، برسونی تا آخر ما، برسونی تا آخر سال برسونی. اون فقیرم ملعونه که ولخرج باشه، ولخرجی میکنه، فقیر میشه میمونه. و امیرالمومنین فرمودن الفقر موت الاکبر، بزرگترین مرگ فقره، چون فقر فساد میاره، هزار مسئله میاره، که پیغمبر اکرم در اون دعای مشهور میفرمون اللهم اغن کل فقیر. نمیگه یهودی باشه، نه، نمیگه مسیحی باشه، نمیگه کافر باشه، نمیگه خدایا همه فقرا رو غنی کن، چون فقر کفر میاره، فقر فساد میاره. پیغمبر نه کفر رو میخواد نه فساد رو میخواد، میگه اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. چقدر وسعت سینه داره پیغمبر، اینو باید یاد بگیریم، خدای همه گرسنه ها رو سیر کن. آره، یارو پیغمبر رد میشد، اصحابم کنارش بودن، توی پیرمردی داری گدایی میکنه، حضرت تعجب کرد چه گدایی میکنه. یه کسی بغل گوش آقا عرض کرد یا رسول الله یهودیه. یه حال که یهودیه طور نید، خیلی چیز نکنید. آقا بیشتر ناراحت شد، گو یهودی باشه. فرمود اون موقعی که جوون بود برای مملکت کار میکرد نمیگفتید یهودیه، بهره کارش رو میبردید، بهره تلاشش رو میبرد. حالا پیر شده ولش کردید، یهودیه. حضرت دستور دادن از بیت المال، نه که یه لقمه نونی بهش بدن ها، از بیت المال دستور دادن فراهمش کنن، همه چی بهش بدن. بله آقا، یه زنی اومد خدمت پیغمبر اکرم در مدینه، چون پیغمبر قبلا مکه بود و مکه خود همه کفار بودن و بعدم بیرونش کردن و فرار کرد و اینجوری شد دیگه، شبانه رفت غار حرا، غار و اون تار عنکبوت داستانشو میدونید، و بعدم 80 نفر رو دستور داد شبانه فرار کنن برن حبشه، اتیوپی امروز، اینجوری از مکه اینا فرار کردن، میکشتنشون، چند نفرم کشتن، یاسر رو کشتن، سمیه رو کشتن. اینا رفتن مدینه مستقر شدن. خب مدینه انصار بودن و پیغمبر خب اوس و خزرج ایمان آوردن و عده و عده و پول اومد و همه چی فراهم شد. آه یه زنی اومد خدمت پیغمبر اکرم به نام ساره، پیغمبر اینو دید شناختش. این بچه مکه بود، قبلا اهل ساز و آواز و رقص و اینا بود تو مکه، اینجوری پول در می آورد. ساره پیغمبر دیدش فرمود که مسلمان شدی؟ گفت نه آقا. فرمود میخوای مسلمان بشی؟ گفت نه. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت آقا بی پول شدم. یه نگاه کرد به پیغمبر، عرض کرد شما تو مکه هم هوای ما رو داشتی؟ این خیلی عجیبه، من دقیق شدم در این روایت، خیلی عجیبه. یه کسی که ساز و آواز و رقص و اینا تو مکه میاد میگه آقا شما تو مکه هم هوای ما رو داشتی؟ یعنی کم می آوردیم ها، چون فقر فساد میاره. تعجب نکن که پیغمبر اکرم به یه رقاصه ساز و آوازون زن اینجوری تو مکه طوری که کسی نفهمه کمک میکرده. آقا شما پشتیبان ما بودید در مکه، فقر فساد میاره. پیغمبر نمیخواد این فقیر بشه که به فساد دوچار بشه. حالا فساد رقص و آوازش هست، هستی کارش نمیشه که، اما به فساد دیگه دوچار نشه از فقر. آقا شما در مکه پناه ما بودید، بی پول شدم. حضرت فرمودن که مگه هنوز اون کارا رو نمی کنی که پولی بهت بدن؟ گفت نه آقا، بعد بدر دیگه این مجالس کمرنگ شد و ما هم دیگه دعوت نکردن، فقیر شدم. حضرت دستور دادن فرمودن بهش مرکب بدید، بهش آذوقه بدید، بهش پول خوب بدید، بذارید بره مکه. مسلمون نشد، شرط هم نذاش پیغمبره. آقا ما شرط میذاریم، یه کاری هم که میخوایم بکنیم آقا میگیم حتما باید حیاتی باشه، حتما مسجدی باشه، حتما باید اینجوری باشه، اونجوری باشه. چی کار داری به حرفا؟ آقا اصلا شرط نذاش، مسلمون هم نشد، کافر باقی موند. حضرت تجهیزش که گفت برو. این میشه پیغمبر؟ چه وسعت سینه داره پیغمبر اکرم؟ اهل بیت اینجوری هن و همشون اینجوری هن. آقا اینایی که میومدن خدمت اهل بیت علیهم السلام شب میموندن، دو روز میموندن، سه روز میموندن، آذوقه میگرفتن میرفتن، همشون مسلمون نبودن. آقا شما تاریخو ببینید، یهودی بود، مسیحی بود، قمز عین میکردن. حتی ما در فقه داریم از مصارف زکات مؤلفت القلوبه، میگن آقا مصارف زکات به فقرا باید بدی، بیمارستان بسازی، نمیدونم چیزایی که خدمات عمومی داره. بعد یکیشو میگن مؤلفت القلوب، یعنی دل عده‌ای رو بخوای به دست بیاری. مسلمون نیست، بچه شیعه نیست، میگه بهش برست دلشو به دست بیار بلکه مسلمون بشه، بعد بلکه شیعه بشه. مؤلفت القلوب میگه از زکات بده، زکات مال مسلمون هاست، بخشی از مال مسلمون هاست که حق الله باید بدن. آقا حق الله رو بدیم به یک کافر؟ میگه بده. مؤلفت القلوب، قلبشو به دست بیار، بذار بیاد. چقدر ما شبیه اهل بیتیم، چقدر شبیه حضرت رضا علیه السلام. باید سنخیت هم داشته باشیم دیگه، میگیم شیعه ایم، میگیم محبیم، خوبه، خیلی خوبه، محبت قلبی هم داری. ولی چقدر شبیهشون هستیم. سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان، حرف کمی نیست، عادت و کمول احسان، عادتتون احسانه، نه که وقتی احسانی کردید. یه بزرگوار نقل میکرد از یکی از خدام حرم حضرت رضا علیه السلام، میگفت که خادم بود، گفت حضرت رضا علیه السلام رو در خواب دیدم. آقا فرمودن که فردا یه نفر رو میخوام بیارن اینجا دفن کنن، اجازه نده. حالا کی بوده؟ دشمنی بوده، فارغ از این چیزا دیگه، خلاص نمیخوام کنار ما باشه دیگه، اجازه ندید اطراف حرم در صحن و اینا بگید مثلا ببریش در قبرستان. چشم آقا و خواب بلند شدم و گفت خیلی مواظب بودم. اینا که میارن تشییع میکنن میخوان دفن کنن، حالا الان که اینجوری نیست، حالا قدیم اینجوری بوده دیگه، الان قبر گیر نمیاد، بهش زرش هم گیر نمیاد. حالا حرم هست، حالا قدیم میومدن دفن میکردن عموم مردم. گفت حواسم پرت شد و یک کسی آوردن دفن کردن. شب شد، خیلی فکر کردم خدا چیکار، ما حواسمون پرت شد رفتیم مثلا حساب کتاب یکی انجام بدیم و برگشتیم دیدیم دفنش کردن، نمیتونیم نبش قبل کنیم چیکار کنیم. خیلی فکرمو مشغول کرد. خلاص رفتیم منزل و خوابیدیم و گفت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو زیارت کردم در عالم خواب، عرض کردم آقا شرمندم، اووردن دفنش کردن، اجازه بدید من فردا نبش قبرش میکنم و میبرمش در یه قبرستانی. آقا فرمودن نه دیگه، این مهمان ماست، بذار باشه اینجا، این مهمان ماست. استادمون میفرمودن که خدمت آیت الله بهاءالدینی بودیم. مرحوم آقای بهاءالدینی از عرفایی بود که بزرگان میرفتن زانو میزدن خدمتشون، امثال آقای بهجت استفاده میکردن از محضر مرحوم آیت الله بهاءالدینی. گفت ما همسفر آقای بهاءالدینی بودیم در مشهد، دو منزل نشسته بودیم، رفقا میرفتن زیارت میکردن میومدن. گفت یک دوستان اومد و گفت چه خبر حرم؟ گفت خیلی شلوغ بود، هیچی به ما نرسید. همینجوری این آدم تو اصطلاحات میگه آه خیلی شروع بودید چه به ما نرسید. گفت تو این حرفو زد آقای بهاءالدینی؟ گفت این حرفو نزنی ها. آقای بهاءالدینی اشراف داشت، خیلی اشراف داشت. گفت یه نگاهی کرد گفت امشب فلانی، امشب دست همه رو پر کردن. هر شب دست همه رو پر میکنن، چون اشراف داشت و دست همه رو پر کردن. حالا ممکنه ما یه چیزی بخوایم اونو ندن و اینم هست، ولی دست خالی نمیفرستن بیرون. یه بچه ای از باباش مثلا دوچرخه میخواد، هنوز هم در حد دوچرخه سواری نیست، بره بیرون یه موتوری بهش میزنه، ماشینی بهش میزنه، اما باباه براش همه چی میخره، فقط دوچرخه رو نمیخره. میبینی بیرون ماشین میزنه، به سن موتور نرسیده موتور نمیخره، هی موتور میخواد ولی همه چی میخره، هر چی بخواد براش فراهم میکنه، ولی اون یکی خلاصه دست خالی نمیمونه. اونایی که متوسل به حضرت رضا علیه السلام میشن و اجمالا به اهل بیت علیهم السلام دست خالی بیرون نمیان، هر چی میخوای. بله دنیویش هم همینطوره. استادی داشتیم نقل میکرد میگفت که قدیم شعر که میگفتن شعرا در وصف حضرت رضا علیه السلام، میرفتن اونجا یه عده‌شون نائب التولیه داشت، میرفتن اونجا شعر رو میخوندن، یه سله‌ای پاکتی پولی میگرفتن. همه این کار نمیکردن البته، چون نائب التولیه اون موقع یه آدم عرق‌خوری رو میذاشتن، یه آدم اینجوری بود و خیلی نمیرفتن. میگفت ولی مجبور شدم، گفت خیلی لنگ شدم، لنگ 10 تا تک تومانی اون موقع خیلی بوده. گفت خیلی شیشو بش کردم برم نرم برم نرم. گفتم آقا چیکار کنم دستم خالیه. گفت بلند شدم، گفت شعرم هم حفظ بودم، چهری که گفته بودم. گفت وارد صحن شدم، داشتم میرفتم که برای نائب التولیه شعر رو بخونم و صله بگیرم، گفت تو صحن همینجوری نگاهم به گنبد شریف حضرت رضا علیه السلام افتاد. گفت تا نگاهم به گنبدش افتاد دلم رفت، خجالت کشیدم. گفتم امام رضا تو اینجایی؟ من دارم میرم سلام رو خم کنم پیش کی؟ گفت منصرف شدم وایسادم رو به گنبد. گفت اگه قراره بده خودش باید بده. گفت شروع کردم شعرم رو خوندم، گفت بیت اول خوندم، شلوغ بود جمعیت دورم بود. گفت یه کسی یه چیزی تو دست راستم گذاشت، نفهمیدم کی بود تو جمعیت، داشتم رو به امام رضا شعرم رو میخوندم. گفت همین که شعرمو میخوندم نگاه کردم دیدم 10 تومن پوله. وای یقین داشتم. یه وقت آدم یقین داره ولی براش پیش نمیاد، پیش نمیاد که به چشمش ببینه. گفت یقین قلبیمو با چشمم دیدم. دیدم عجب، امام رضا 10 تومن به ما داد. گفت البته طمع کردم، خوبم هست. در مورد اهل بیت علیهم السلام اگر طمع کنید خوبه، خیلی بخواید، همه چی بخواید. گفت طمع کردم، همینجوری تو دلم گفتم آقا کمه. گفت بیت دومو خوندم، یه کسی یه چیزی تو دست چپم گذاشت، نگاه کردم 10 تومن دیگه است، هم کمه. گفت تا 60 تومن رفتم. آره گفت یه خجالت کشیدم، دیدم تا میگم کمه ها، یکی چیزی میذاره تو دستم. تا 60 تومن رفتم و خجالت کشیدم و دیگه چیزی نگفتم، یعنی تو دلم گفتم آقا بس دیگه، بیش از این ما رو خجالت ندید. گفت بر نگشته بودم، نگاه کردم دیدم شیخ حسن علی نخودکی داره رد میشه. میدونی شیخ حسن علی در زمان خودش میگفتن وزیر امام رضا، بسیاری مشکل داشتن میمن سراغ ایشون، ایشون حل میکرد از طریق حضرت رضا علیه السلام. گفت شیخ، حالا کسی ندیده بود تو این شلوغی، شیخ هم با یه فاصله زمانی اومد رد بشه، گفت به یه فاصله اینجوری نگاه کرد و گفت حالا با امام رضا میریزی رو هم. یا شیخ میدونه. گفت رفتم جلو گفتم آره. گفت باز شک کردم که شیخ میدونه چه اتفاقی افتاده یا نه، چیزی نگفتم، 60 تومنم رو نکردم. شیخ اومد جلو کنار گوشم گفت اگه 60 تومن بدم اون 60 تومنو میدی؟ دیدم میدونه. گفتم آره طوری نیست، 60 تومن 60 تومن فرق. گفت 60 تومن بهم داد، 60 تومن بهش دادم. گفت تا دادم یه دو قدم که دور شد یه حس درونی ها، انگار دیدم هیچی ندارم، انگار اون پروازی که بهم دست داده بود، آدم یه حسی پیدا میکنه دیگه، معنویتی، یا انگار خالی شد، انگار کف زمین نشستم. یه عجب اشتباهی که دویدم دنبال شیخ، گفتم شیخ یه معاملمونو فسخ کنیم، یه 60 تومن. شیخ گفت نه دیگه نمیشه، تو نمیدونی این پول چیکارا میکنه. رفت. میخوام عرض کنم رفقا، دنیا میخوای از امام رضا بخواه، آخرت میخوای از امام رضا بخواه، دست خالی بیرون نمیری. حالا خیلیاتون هم تجربه کردید، اصلا لازمه به گفتن منم نیست، تجربه کردید. من اینم عرض کنم، عذر میخوام عزیز بزرگوارم، استادمون نقل میکرد میگفت که آقای بهاءالدینی یه شبی نیمه های شب آزادشون تعریف کرده بود که آقای بهاءالدینی نیمه های شب منو صدا زد، گفت پسرم 500 تومن، گفت 500 تومن پول خوبی بود، 500 تومن داد به من، گفت فلانی رو میشناسی؟ گفت من میشناختمش، معتاد بود و گوشه خیابون و اینا. گفت آقا میشناسمشون. گفت این 500 تومن بده به من. گفت من تعجب کردم، گفتم احتمالاً اون معتاد یه نفر فرستاده رو مخ آقا و آقام نمیشناسه ایشونو، آقای بهاءالدینی هم گفته بذار مثلا کمک کنی، حالا 500 تومن داره میده. گفت شروع کردم حرف زدن که بگم آقا این معتاد میبره دود میکنه اینجوریه ندید. گفت شروع کردم، آقای بهاءالدینی گفت بهت میگم ببر بده. گفتم چشم آقا. نیمه های شب. گفت پاتوقش میدونستم کجاست، یه پس کوچه بود یه گوشه میخوابید. گفت رفتم دیدم کنار جوب نشسته، ساکشم جلوش. گفتم این 500 تومن رو بگیر. گفت 500 تومن رو گرفت و شروع کرد گریه کردن. گفت برای من مجهول بود آقای بهاءالدینی نیمه های شب با اون تشر برو 500 تومن بده فلانی. اومدم اینجا میبینم ساکشو بسته کنار جوب نشسته، دیدم گریه کرد، نشستم بغلش. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که عجب امامی داریم ما. گفتم یعنی چی؟ گفت امام رضا رو میگم. گفت خیلی عجیب شد برای من، چی داره میگه؟ گفتم قصه چیه؟ گفت به آخر خط رسیده بودم، خیلی هم نجست، مثلا یه ساعت پیش میخواستم خودکشی کنم، اینام قرص میخواستم بخورم کار خودم رو تموم کنم. گفت یه لحظه به دلم افتاد، گفت تو دلم گفتم که یا امام رضا
اگه همین الان منو برداری ببری پیش خودت، ببری مشهد، خرج سفرم بدی، خرج اقامتم بدی، من ترک میکنم، درست میشم. ولی تا صبح، یعنی اذان صبح، اگه من نبردی پیش خودت، من خودکشی میکنم. امام رضا رسوند، هر بگو بلند شد رفت. یا امام رضا، امشب اومدیم کنار سفره کرمت. یا مثال دارم میزنم، در مثال مناقشه نیست، هر کسی هر جوری میخواد با امامش حرف بزنه و هر چی خواستی، دنیای آخرتی، هر چی خواستی، یه چیزو فراموش نکن، یه چیزو بخواه ازش، یه چیزو بخواه. علامه جعفری اینو تعریف کرد بر ما، گفت که نجف بودم، چند تا طلبه یه حالی بهمون دست داد، متوسل به امیرالمومنین شدیم، گفتیم هر کسی یه چیزی از آقا بخواد. گفت هر کی یه چیزی خواست نوبت من رسید. گفت هر چی فکر کردم دیدم کمه، خونه بخوام کمه، ماشین بخوام کمه، چی بخوام کمه. گفت یه چیزی گفتم، رفقا همه سرشون انداختن. گفتم چی گفتی؟ گفتم یا امیرالمومنین خودتو میخوام، خودتو میخوام. چون اگه امیرالمومنین باشه، همه عالم در ید اختیارته. میخوام بگم هر چی از امام رضا خواستی، آخرش تو امام رضا خودتو میخوام، من از خودت جدا نکن تا آخر عمر. اگه امام رضا باشه، همه چی داری. یا امام رضا خودتو میخوام. انشالله که این محبت دست ما رو بگیره، عمل ما رو عوض کنه، ما رو هم ببره کنار خودش انشالله، تا از عزیزان و بزرگوارمون استفاده کافی و وافی رو ببریم. سه تا صلوات بلند عنایت کنید.